بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات هدیه به عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت دیشب عرض کردیم که یکی از مسائل مهمی که در موضوعات اجتماعی باید بهش توجه بشه اینه که شاخص دینداری چیه. جلسه شلوغ علامت دینداریه، تعدد مجالس مذهبی علامت دینداریه، شور جلسه علامت دینداریه، وحدت در مناسک علامت دینداریه. مثل اینکه مثلا یه مدت مشخصی همه نوع خاصی لباس بپوشن یا نوع خاصی سر و صورتشون باشه، پرچم به جلوی در خونه باشه، که اینا واضحه که خوبن، ثواب هم دارن، اما شاخص اولویت اینان یا چیه؟ گفتگوهایی که صورت میگیره چون این شاخصه باید روش بحث بشه و حالا من به ملاحظه جلسه خیلی رو شاخصاش تئوری حرف نمیزنم. یکی ممکنه بگه آه همه چی خراب شده، به یه چیزایی مثال بزنم، آه خیلی جوان ها خراب شدن، نمیدونم مردم چی شدن. میگه خب چی شده؟ یه گلهی میکنه خلاصا. خب تا بوده از صدر اسلام تا حالا ضعف بوده، زمان خود پیغمبر اکرم بوده، همه قرون و اعصار هم بوده، الان هم هست. اونی هم که میخواد بگه همه چی خوبه یا نه اونقدی که شما میگی بد نیست، اونم میگه نه ببین اینجاها رو ببین، اونجاها رو ببین، این تو رو ببین، اونجا رو ببین. اینجوری میگم که نخوام رو شاخص حرف بزنم که مقدمم طولانی نشه. اینم یه چیزایی رو ملاک قرار میده. ملاک دینداری به چیه؟ مخصوصا که در جلسات مثل دهه سوم، اونم مثلا این جلسه ما که دیگه رفقای تکراری خودمون فقط درش هستن، بعد از یه ماه مثلا عزاداری، بد نیست آدم یه بار خودشو یه وارسی بکنه که اون یه ماهی که ما شرکت کردیم در جلسات بنزه که تونستیم حالا چی شدیم. عرض ما این نیست که شرکت در مجالس ثواب نداره، ارزش نداره، معاذالله، اما ما به همه اون چیزی که باید میرسیدیم رسیدیم یا نه، اینو اینجای بررسی داره. بعد یه چیزی عرض کردیم محضر عزیزان که یکی از اون جاهایی که علامت دینداری هست اون جاییست که خلاف میل ماست. ذوق ما نیست، لذت ازش نمیبریم، به ضررمونه. اونجا معلوم میشه که داشته های فکری و اعتقادی آدم چقدر پررنگه. دیشب روی جهتی تمرکز داشتیم، اونم این واضح مشخصی که شیطان به نص قرآن کریم دنبال اینه که بنیان خانواده رو از بین ببره و به نسبت آمار الان وضع ما خوب نیست. میزان پرونده های قضایی خانواده انقدر زیاده که مایه سرشکستگیه. اقلش اینه که دیگه با توجه به رویه روبه رشدش فاصله معناداری با خیلی جاهایی که قبلا فاصله معنادار داشته کم کم دیگه داره از دست میده. و من به شما عرض میکنم این مسیری که داره پیش میره اگر درمان نکنیم به از بین رفتن ازدواج خواهد انجامید. گولم نباید خورد که بگیم چون مشکل مالی هست اینطوریه. نه، چون هیچ آمار معناداری از ثروتمندان به نسبت بقیه در این زمینه نداریم که تفاوت باشه. بین ثروتمندان و فقرا اینجور نیست که آمار نشون بده ثروتمندا بیشتر ازدواج میکنن مثلا یا خانواده سفتری دارن. همچین چیزی نداریم، همچین آماری نیست که بگیم مسئله مالیه. حتما مسائل مالی هم مؤثر هستن، اما مسئله اصلی این نیست. و این نتیجه بخوایم ما 30 سال آینده خودمون رو ببینیم بدون اینکه بخوایم پیشگویی کنیم، کافیه بریم کسانی که همین روند رو طی کردن رو ببینیم. 50 سال آینده کم کم ازدواج از بین خواهد رفت اگر ما اصلاحی درش ایجاد نکنیم. هیئتی ها با نهایتا عقد موقت یا چند سالی، دیگرانم بدون عقد موقت یا دائم، و بعد از مدتی کم کم از بین خواهد رفت چون کسی نمیخواد زیر بار مسئولیت بره. کاملا مشخص شیطان در این زمینه موفق عمل کرده. شیطان میگم چون صریح کلام خداست. حالا ما چه کار باید بکنیم تو زمین شیطان مستقیم بازی نکنیم؟ اقل نشینه که ما خانواده خودمون باید یه خانواده مستحکمی باشه. اگر این خانواده توش پر از مهر و محبت نیست، خلاف جعل الهی که جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی ما حتما تو زمین شیطانیم. باید مودت و رحمت باشه در خانواده. اگر نیست، یعنی ما هم جز تیرخورده های شیطان هستیم و دور از محضر شما، جز عمله او، جز نوکران او. این یه نمونش. علامتش عدم رضایت از زندگیه و کارکرد کم یا نعوذ بالله ناکارآمدی مجالس مذهبی. مجالس مذهبی اگر کارآمد باشن باید من از زندگیم راضی باشم، اگر نه معلومه که مسیر درست نیست. مجالس مذهبی چیکار میتونن بکنن؟ هیچی، حداقلش این که تذکرشو بدن. ما گاهی غرق در شادی های معنوی مجالس سید الشهدا بی توجه به شرایطمون هستیم، غرقیم در لذت. بالاخره ما لذتی در جلسه میبریم که دیگران اگر نچشیده باشن اینو درک نمی کنن. بهجتی بعد از غم سید الشهدا بر قلب مستولی میشه که کسی که این غم رو نچشیده، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت. این مال عوض میخوام خودم نیست، به شما جسارت نمی کنم. کسی که غم او را بخره باید عشرت عالم رو بفروشه، یعنی باید از منش بیاد پایین دیگه. کسی که از منش پایین نیمده یعنی غم سید الشهدا رو نخرید. در حد شعار باقی موند. این یه جا از اون شاخص هاست که دین میتونه دنیای ما رو درست کنه یا نه. اگر دین دنیای ما رو درست نمی کنه یا نکرده، حتما آخرت ما رو هم نمیتونه درست کنه. فکر یه چیز دیگه باید باشه. اساس دنیا بر پارتی بازی نیست که ما شعاری بدهیم و لباسی بر اساس اون شعار به تن کنیم، اما بت فروش و بت پرست و هیئتی 90% کاراشون شبیه هم باشه، ولی این یکی عاقبت به خیر باشه و خوشحال و خوشنود و راضی. همچین چیزی نداریم. خودروساز ما آشغال تولید میکنه، ولو اینکه دهه اول محرم هیئت بگیره، هفتگی زیارت عاشورا بخونه. و ممکنه گبری خودروسازیش با وجدان چیزی بسازن در این زمینه موفق باشه. اینجور نیست که ما با شعار دادن، همون جور که خودروی ما یا هر جایی که کاری بنزه که بلدیمم بدتر عمل میکنیم در دنیا ناموفقیم، جسارتا ظاهر امر اینه که عقبای موفقی هم در کار زیاد نخواهد بود. اساس این دنیا بر اساس ادعا و پارتی بازی نیست. حالا بله، اون کسی هم که مثلا گبر و خودروی خوبی ساخته، او عاقبت خوبی ممکنه نداشته باشه، چون اعتقادی اصلا نداره. این دو طرفه نبود که عرض کنم که مثلا اونی که ماشین خوبی درست میکنه آخرت خوبی داره. نه، اون رو خدا میدونه که چه میزان حق بهش رسیده و چه میزان حق را فهمیده، چقدر بهش عمل کرده. اگر فهمیده و عمل کرده، امید نجاتش هست. اگر نفهمیده، امید نجاتش هست. اگر فهمیده و عمل نکرده، امید نجاتش نیست. لذا پاسخ به اینکه ادیسون بهشته یا جهنم اینه: نه به ادیسون جهنمیه، نه بهشتی. اگر حقیقت را فهمیده انکار کرده، جهنمیه، همونطور که ما حقیقت را بفهمیم انکار کنیم. اگر حقیقت را نفهمیده، باید بررسی کنن، خدا میدونه که او تلاششو کرده یا نه. اگر هم حقیقت را به اندازه که فهمیده عمل کرده، بیشتر از اون دستش نرسیده، امید نجاتش هست، ممکنه شما ملاقاتش کنید. خلاص، منطقه بر اساس پارتی بازی نیست. این روحیه ولش کن و بگذرون و ماست مالی کن و گزارش سازی که نمونه بارزش نابود کردن یک اتفاق بزرگ بی نظیر در کشور به نام بسیج بود، اگر دلسوزان برن ببینن چه شد که بسیج نابود شد، اون چیزیست که همه کار ما رو داره خراب میکنه. تکیه بر کثرت جمعیت، اتوبوسی آدم جایی بردن، آدمایی که نمیدونن برای چی این نصف روز عمرشون باید تلف بشه، باید برن اینجا وایسن، نمیدونن. گزارش سازی، بی توجه به اینکه سیر رشد این جوان که اومده اینجا، یه جوان مسجدی معمولاً، یه جوان خانواده دار دیندار معمولاً بسیجی می شده. چه اتفاقی افتاده که این وقتی 10 سال اونجا هست، کم کم دیگه نمیره، احساس میکنه دیگه وقتش تلف میشه و بعد برای جبرانش باید سهمیه دانشگاه آزاد و چی و چی توش درست کنن؟ این نمونه را اگر کسی به عنوان یک آسیب شناسی بررسی کنه، چگونه یک اتفاق بی نظیر اجتماعی که یه مش جوان همسن و سال کمسن رو که میشه باهاش جلوی حجمه سنگین دشمن بیرونی رو دفع کرد، میشه باهاش جهاد در روستا ایجاد کرد، این رو به چه شکل نابودش کردن ادعی با گزارش سازی، قشون کشی تصویر سازانه بی محتوا که هیچ دشمن بسیجی نمیتونست مثل بعضی از فرماندهان نابودش کنه، بقیه کارمون هم اون شکلی. یعنی خودروساز اعلام خودروی ملی میکنه، پلتفرمو خودم ساختم، چی چی چی، بعد که همه ناراضیان هم صداش در نمیاد، تا رهبری یه چیز بگی بعد میگه لبک، کوفت و لبک. بقیه کارام هم این شکلیه. مدل درس خوندن ما تو دانشگاه ها و حوزه ها هم همین شکلیه. هر کسی به خودش رجوع کنه، 1% اینطوری نیستن. بقیه نمره گرفتن و 6 ماه بعد از پاس کردن اون درس چیزی از اون محتوا خاطرشون نیست. یعنی کشک. میگه جامعه تحصیل کرده، اما جامعه اندیشه ورز و اندیشمن نیست. جامعه پاسکن بره، یعنی همون جامعه سندساز بسیج اینجام هست. هر سال در آستانه هفته دولت، هر دولتی افتتاهایی داره که بعضیش افتضاحه، بعضیش بار چندمه، بعضیش پروژه ناقصه، بعضیش پروژه به اتمام نرسیده. یعنی مورد کوچکش بزک منه تو صفحه اینستاگرامم از زندگیم، مورد اجتماعیش رفتار دولت مردانه در هفته دولت. تو هیئتمونم گاهی اینطوری میشه. عزیزانی که دوربین میکارن یاد میگیرن دوربین را جایی بگذارن که خالی های جلسه پیدا نباشه، ازدحام جمعیت دیده بشه. یه ریای ساختاریه، این حاصل ضعف تربیتیه که هر کسی به خودش مراجعه کنه اینو میبینه. به من اگر بگن آقا از اول محرم تا حالا چند جلسه منبر رفتی، چند تا جمله گفتی که اون وقت نعوذ بالله از تجربه الله خودت اعتقاد نداشتی، پناه بر خدا، معاذ الله، بریده باد زبانی که به چیزی که اعتقاد نداره باز بشه. کم کم از آثار خیر و برکت دور میشن، همه ناراضین، غر زدن هم که آسون، پنزه کافی بهانه غر زدن هم هست. دیدید منم یه غری زدم، یه تیکه به خود و سازه انداختم، یه تیکه به هفته دولت، همینجوری وقتتون رو گرفتم با غر زدن. غر زدن آسونه، غر کسی باید بزنه که خودش وظیفهشو درست انجام میده. لذا شاخص دینداری چیست؟ اولیش اینه که اون چیزهایی است که خلاف مزاقمه، خلاف ذوقمه، ولی به خاطر یک فکری پاشم. یه روزی یه جوانهایی برای یک فکری، با اینکه اینا تو سر سفره پدر مادر بودن و بالاخره یه نعمت مختصری داشتن، رفتن تو بیابونها، گرسنگی کشیدن، سختی کشیدن، 20 کیلومتر 30 کیلومتر با پای پیاده با تجهیزات شب عملیات دویدن با یه اندیشه‌ای. و البته دیشب عرض کردیم اون جهاد با این که جون دادن توش خیلی سخته، اما خط دشمن پیداست. این جهاد خط دشمن توش پیدا نیست. عمری که هر یه نفر از من و شما داریم تلف میکنیم ورم نداره، قده نیست، درد نیست، آبسه نیست، سرخی نیست، کهیر نیست. به خودم میام میبینم 25 سالم، 30 سالم، 35 سالم یا هرچی، و چند سالو بی خودی گذروندم، عمر گذشته. در حالی که من رفتم پیش یه نفری، یه آقای 82 جلد کتاب داشت، سال 79 فکر کنم بود، گفتم آقا شما که 82 تا کتاب نوشتید، بعضی هاشم کتاب های خوبی بود واقعا، اگر بخوای یه چیزی به من بگی چی میگی؟ گفتش که من اگر وقتهایی رو که تلف کردم کار علمی میکردم و اوقاتی که کار علمی کردم تلف کرده بودم، الان 182 تا کتاب نوشته بودم، بیشتر از این که کار کنم عمرم رو تلف کرد. من اصلا آقا انگار پت خورد تو سرم. این خیلی تکراریه. طرف اومد گفت آقا اینجا دولت چیکار داره میکنه؟ مال الانم نبود، مال دولت قبل بود. فلانجام چجوریه، فلانجام چجوریه. گفتم چند سالته؟ گفت 23 سال. گفتم چیکار میکنی؟ گفت دانشجوام. گفتم چند واحد پاس کردی؟ معدلت چنده؟ به صورت ساختاری ما عمرمون تلف میشه. راهش چیه؟ راهش اینه که همه وضع همینه، وضع همینه، کی میخونه، کی کار میکنه. این بیاد سر کار میگه چرا رشوه میگیری؟ میگه همه میگیرن. مسیر اهل بیت مسیر غیر از این مسیر. همه عالم با یزید یا ترس یا طمع، رغبتن یا رهبتن بستن. سید الشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرد. مسیر اهل بیت اتفاقا همراهی با بطالین نیست. بطالین یعنی کسانی که وقتشون به بطالت میگذرونن، حالا یا به گناه نستجیر و الله یا به کفران نعمت عمر. این خیلی پر شمار، این یکی از کفران نعمت های پر شمار جوانان کشور ماست. معلوم نیست حتی بعضی از جلساتی که ما شرکت میکنیم جز این نباشه. این 4 تا جلسه براشی در روز یه نفر شرکت کنه، به چه دلیل؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ حالا دهه اول محرم رو بهش چیزی عرض نمی کنه. من بارها مواجه شدم با کسی که بعد از 10 سال 15 سال هیئتی تیر بودن، مثل همون بسیجی که دیگه بسیج مسجدشون نمیره، هیئت هم نمیره، چون میگه آقا چیزی توش نبود، چون مسیر رو اشتباه رفتی. کما این که بگه آقا درسم خوندیم کار نیست. واقعا بلدی اون درسی که خوندی؟ من خدا شاهده تا به حال کسی که متخصص در کارش باشه یا تحصیلاتش باشه و بیکار باشه تا به حال ندیدم انصافا. خدا میدونه، نمیخوام بگم نیست ها، من تا به حال ندیدم. با اینکه جاهایی هم کار میکردم که به نیرو نیاز داشتیم، همیشه دنبال جذب نیرو بودم. نیرویی که کارکن باشه، باری که رو دوشش میذارن از جا برداره، آدم خیالش راحت باشه، من بیکار ندیدم، بلکه همیشه التماسش میکنن جایی بمونه و او به خاطر مثلا فرض بفهمید درآمد بهتر دنبال ارتقای شغلیه، بقیه دنبالشه. بیحالی و بیکاری و ناکارآمدی و عدم توانایی های مرا میشه فوش به این و اون داد، بده هم اب نداره، ولی چیزی پر نمی کنه. با شرکت مکرر پرشماره در جلسات سید الشهدا این درست نمیشه. آقا کسی که باید کار کنه باید کار کنه، کسی که باید درس بخونه باید درس بخونه. کنارش حتما باید به معنویات برسه. اما نمیدونم کی ما رو وارد یک مسیری کرده که یه عده شغلشون هیئتی شدنه، حالا از این جلسه به اون جلسه، از این هیئت به اون هیئت. بعضی هم شغلشون بازی کردن در یه جای دیگه است. شغلشون یعنی مشغلشون. و از دم افسردن بعد از 10 سال. یه اندکی ممکنه ثروتی داشته باشن یا ارثیه‌ای که اینها دمل افسردگیشون زود به چشم نیاد. بقیه 10 سال که بگذره، 15 سال که بگذره، بین 30 و 40 که برسن از همه عالم ناراضی خواهند شد. این همون مسیری است که دولت مردان عموما میرن، مجلسیان عموما میرن، گزارش سازی. ما هم اگر الان به هر یکی طرف بارها شده بود، من مدیر مدرسه بودم، طرف گفت من CVمو بفرستم، یعنی رزوممو. یه رزومه بلند بالا داشت که کل معلم مدرسه ما قد اون، مجموعهشون قد اون یه نفر، رزومهشون پر نبود. گزارش سازی. حالا ما که هیچی نیستیم، خیلی وقتا یه جایی زنگ میزنن آقا فلانی شاگرد شماست، میگم من یادم نمیاد، عکسشو بفرست ببینم. مثلا یه جلسه ای ما فرض کنید در تهران پارس میرفتیم، ایشون یه دفعه اومد یه سوالی اونجا کرد، یه بیش از این آدم نمیاد، گزارش سازی. اون بسیجی گزارش سازی میکرد، خودروسازمون گزارش سازی میکنه، منم بخوام برم خواستگاری، حالا من غلط میکنم، من 20 سال پیش رفتم، کسی بخوام اونجا آقا کیه گزارش سازی؟ اینو من زیاد گفتم و خیلی خودم بهش قبطه میخورم به این حرف، که خدا ایشالله من رو هم جز این کسانی قرار بده که به این حرف معتقدم، که امام صادق علیه السلام فرمود آن چیزی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را نزد پیغمبر علی ابن ابی طالب کرد صدق حدیث بود، راست میگفت، و هیچ پیغمبری به نبوت نرسید الا به صدق الحدیث. بعدیش هم اداء امانت. اداء امانت یعنی همون کاری که به شما سپردن از عهدش بر بیای دیگه، مسئولیت را امانت داری کنی، اون بار رو امانت دارانه به مقصد برسونی. یه جهتش دیشب بود که جهت خانوادگی بود، یه جهتش هم صداقت با خوده. اولین مشکل آدم غیر صادق که من از خدا میخوام این حرفا رو به شما میزنم، بنده به یه جهتی با استخاره این حرفا رو دارم میزنم، و یعنی نوع عرائض بنده معمولا اینطوری نیست. از خدا میخوام که به هم رحم کنه و این نیم ساعتی که اینجا حرف میزنم حداقل صادقانه حرف بزنم، راست بگم، به اون چیزی که معتقدم از زبانم خارج بشه. مشکل اصلی جامعه ما به نظر من عدم صداقت با خوده، و اینقدر تکرار میکنیم که هممون پرتوقع از دیگران گله میکنیم. حکایت اون فردی که گفت سر کوچه دارن، کوچه بغلی دارن قیمه میدن، دید مردم دویدن رفتن، خودش هم شروع کرد دویدن، گفتن تو کجا؟ گفت شایدم بدن. اینو بگم به شما، آدم با خودش غیر صادق باشه، گزارش سازی کنه، چه فردی چه اجتماعی چه دولتی، که شما هم هر سال دم هیئت دولت وقتی گزارش میدن در این 30 سال اخیر، من حداقل از 5 سالگی 6 سالگی اخبار جدی دنبال میکنم، نمیدونم برای چی، یه جن ما لبش پریده بود برای سیاست، همیشه حتی الان خیلی آرام شدن. جهتش هم اینه که نمیگم جهتشو، جهتش اینه که بیشتر فهمیدم هیچی نمیفهمم. یادمه که گزارش که میدادن همه چیز خوب بود و روبه بهبود، و نفر بعد که می اومد می گفت دیگران نکردن ما می کنیم. همین حرف رو دیگران بعدی هم برای اون دیگر قبلی می گفت. و ما چون جامعه هستیم که دوست داریم از این حرفا بشنویم، اون کسی را که وعده های توپلتری می دهد و می پسندیم، اون هم برای همین هی وعده می ده. این از نظر روانشناختی و فردی به شما عرض کنم، و شما به هم این یه حرفی مرحوم آقای مجتهدی زده بود، بعدن شبکه های غیر دینی اینو ازش سوء استفاده کردن، که میگفت به زنتون دروغ بگید. اون منظورش این نبود که سر کار بگذارید، اون منظورش این بود که آرزوهای همسرتون رو قصد کنید که اجرا کنید و بی خودی هم نه نگید. گفت آقا ما رو بالاخره دنیا رو هم بگردون، بگو انشالله تلاش هم میکنم، و خیلی هم خوب نمی بره دنیا رو بگرده، گناه عیب داره دنیا دیدن، اشکال نداره. اون منظورش این نبود دروغ بگو سر کار بذار مثلا اخاذی کن، این نبود منظورش. منظورش این بود که وقتی میگه آقا فلان طلا رو برا من میخری، بگو انشالله تلاش هم میکنم و انشالله برات میخرم. قصد دین باشه که تونستی بخری، نه اینکه خالی ببندی. این معلومه که از نظر روحی روانی در روایت هم داره، مزار روحی روانی آدما دوست دارن اینو، عزیزان مسئول هم از همین استفاده میکنن، ما هم ایال خودشون حساب میکنن، هر سال دمه هفته دولت که میشه میگن این کار رو براتون میکنیم، اینجوری میشود. عزیزان بهار خواهد شد، کمبوزه چچی میگن، ما میپسندیم. بعد از یه مدتی افسرده میشیم، ولی همون بلا رو خودمون هم سر خودمون داریم میاریم. آدم اول باید با خودش صادق باشه. من هیچ وقت این بحثی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم تو دهه اول محرم نمیگم، چون دهه اول محرم جمعیتی در جلسات هستن که اینا دیگه تا شب قدر کسی نمیبینه دشون. اما تو دهه سوم به ویژه دیگه خودیا هستن، هر جا میریم تکراری هن آدمو. اینجا لازمه که ما یه بار با هم بشینیم خودمون رو وارسی کنیم. این آقای ناصری رحمت الله علیه چی کار کرده بود که اینطوری بود؟ من پیشنهاد میکنم که سخنرانی های ماه رمضان ایشون رو بشنوید، مال 7-8 سال پیش به قبل رو، که یه قدری توانشون بیشتر بود. انقدر حرارت داره باور او که شما از جلسه حضوری در جلسه مثلا کاشانی خیلی اونجا بیشتر معنویت حس میکنی. فضای ضبط شده 15 سال پیش فرق داره با حضور در جلسه. اینا چی شدن اینجوری شدن؟ روزی 15 تا هیئت میرفتن. البته خب ایشون خیلی اهل روزه بود، به شدت براعتی بود، اما خب یه ویژگی هایی داشت که اون ویژگی ها رو این طور کرد. بسیار خیر بود. تا همین اواخر در خونه او باز بود، معمولا دفتر باز بود. چون همین میخواستی بری ایشون رو هم ببینی، اون اتاق قبل از اتاق خصوصی ایشون که بالاخره دیگه ممکن بود کسی حرفی بخواد بزنه دیگران، اینم برای دیگران این کار کردن، یه اتاق بود اینجا مثلا حسینیه مختصر خیلی کوچک، اونجا یه اتاق که یکی از پسراشون جلو در وایساده بود، مثلا این کسی کار داره چند تا برن داخل، که اونم خب بعضیا معذب میشدن از دیگران. همه جور آدمی بود، پارتیدارا فقط نبودن. اینا چجوری میشه اینجوری میشن؟ اینا چرا اسم امام زمان بیاد چهار ستون بدنشون میلرزه؟ او امام زمان رو حی حاضر میدید. چیکار کرده بود اینطوری شده بود؟ مکرر در جلسات موازی شرکت کردن حال آدم رو از اینجا تغییر نمیده. آقا ما به آموزش نیاز داریم، یعنی به جای اینکه 5 جلسه در روز، 4 جلسه در روز هیئت بریم، 2 جلسه تو هفته غیر از مناسبت ها جلسه بریم، 2-3 جلسه هم یه جایی بریم چیزی گیرمون بیاد، یا محتوای علمی یا دیدن آدم ربانی. هیچ چیزی مثل دیدن آدم ربانی آدمو تغییر نمیده. آدم کثیف کنار یه زیبای حمام رفته معطر قرار بگیره، پیش آدم مثلا فرض فرمایید خیلی به خودش رسیده، ترتمیز، خوشبو، آدم خودش رو جمع میکنه، احساس میکنه حموم نرفتن هم معلومه یا نه. آدم کنار خوبان ضعف خودش رو مییابه، به جای اینکه 10 سال بعد بگه از این جلسات چیزی حاصل نشد، زودتر متوجه میشه که من یه چیزای کمبود دارم. هر کدوم ما یه ضعف‌های ساختاری داریم، جبلی حتی. چون یه آدمی ذاتن سخاوتمنده، یه آدمی ذاتن نمیگم کنسه، جمع کنه، یه آدمی ذاتن رقیق القلبه، زودتر اشکش میاد، یه آدمی ذاتن قدری خشنتره، حالا یا برای بومشه یا برای ژنتیکشه یا خورد و خوراکشه یا محل زندگیشه یا رفقاش. داشته های ذاتی ما خیلی در سعادت ما اثر مستقیم نداره. آدم باید بره ربانیین رو ببینه، ببینه من چقدر فاصله دارم، خودش رو تنظیم کنه. 10 سال آدم هیئت میره، اینو به خودم هم میگم وگرنه نباید اینو اینجا میگفتم. باید آدم نمازش تغییر کنه، حال عبادتش عوض بشه. 10 سال یه کاری آدم میکنن، دانشگاه 10 سال درس میخونن، بهشون میگن دکتر، یعنی میشن بالاترین مدارج تحصیلی یه رشته رو به طرف میدن. 10 سال آدم هیئت بره چی میشه؟ به نظر من حتما همون جور که اون دانشگاه ممکنه مدرک به درد نخور آدم بگیره، به ربطی به دانشگاه نداره، توش آدم موفقم هست، هیئت هم همین شکلی. کسی 10 سال بره هیئت تغییر باید بکنه، اگه نکرد یا جای مناسبی نرفتم یا برای تغییر نرفتم. مثلا من اومدم امشب اینجا، اومدم چه کنم؟ من اومدم که یه چیزی بگم و یه چیزی بگیرم. خب یه چیزی میگم و یه چیزی هم میگیرم، قرار بوده همین اتفاق بیفته. یا نه اومدم تغییری در خودم یا شما ایجاد کنم. قصدم چی بوده؟ آدم قصدش رو باید نگاه کنه. شما اومدید برای چی اومدید؟ اومدی که چی؟ اگر راست بگم آمدم که عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت کنم با حضور، این اثر میذاره. ولی خیلی وقتا یا بزم میشه یا انتخاب آدم هایی که مورد پسندن. این اینطوری میگه، اونم اونطوری حرف میزنه، چیزی توش در نمیاد برای گوینده و خوننده و شنونده و گریه کن جز یه ثوابی که میدن. فرق داره این که آدم در جلسه سید الشهدا شرکت کنه یا بره فیلم سینمایی ببینه. فیلم سینمایی دیدن گناه نیست، ولی حالا ثواب شاید نداشته باشه، اینجا ثواب داره، برکاتی داره، من منکر این نیستم. اما تهش فیلم سینمایی خیلی قرارم نیست آدمو بپرونه، ولی جلسه سید الشهدا توان اینو داشته که آدم را پرواز بده. حالا چقدر پرواز کرده؟ یعنی شما آدم هایی که زیر و رو شدن، یعنی مرحوم رسول ترک، چند تا از اینا میبینم آدم هایی که قرار تغییر کنن کمن. آدم تشنه بیاد تو هیئت، اول نگاه میکنه اون نوشیدنیش کجاست، میفهمه دنبال چی اومده. من برای چی اومدم نمیدونم. گزارش سازیم هم خوبه، اگر برم خواستگاری میگن بچه هیئتیه، همون روندی که همین نیم ساعت پیش 20 دقیقه پیش توضیح دادم. خدا انشالله به ما روزی کنه که با اون صداقت عظیم سید الشهدا که هر اتفاقی افتاد از یارانش مخفی نکرد. صداقت مصداقی مثل سید الشهدا به خودش ندیده. خبر شهادت مسلم که اومد، میدونست اگر بشنون همه فرار میکنن، ولی همه رو جمع کرد، فرمود این 2 نفر آمدن گفتن مسلم را کشتن و او رو به اسب بستن، همه هم رفتن. صادق بود، صدق محض. خدا در صداقت برکت قرار میده. خدا میدونه اگر محرم امسال، حالا من کاش یه آدم حسابی، یه نفس پاکی، یه نفس غیر خبیثی این حرفو به شما میزن، فقط در ما یه عزمی اتفاق بیفته که ممکنی از من بارها بشکنه، که من از این بعد با خودم صادق باشم. اگر بنابر صدق باشه من با خودم صادق باشم، با شما صادق باشم، جلسه اساسش صدق باشه، دیگه کسی نه روزه دروغ میخونه نه کسی با روزه دروغ گریه میکنه. اصل بر صداقته. آدم تغییر میکنه و این شاخص دینداریه. ما روزی یه قدم معنادار رشد میکنیم به امروز که واقعا برامون دروغ قبیح بیاد. خدا کنه حرفایی که من میزنم قیامت شما نبینید که منو آویزون کردن برای اینکه بگن فلان فلان شده. این حرفایی که داشتی میزدی 2000 خودت بهش عمل نکردی. یکی دلایلی هم که از این حرفا جایی نمیزنم اینه که تاریخ گفتن باری نداره برای آدم. یهو تا قصه ای گفتیم رفت. اما اینجا میگن فلان فلان شده، یه عده پایین نشستن، تو بالا باید این حرفایی که میزدی عمل کرده بودی و اعتقاد داشتی. پدر سوخته. یوم تبل السرائر. خدا کنه یه نفر از بین ما عزم کنه که من میخوام با خودم صادق باشه، این عمر رو برای امیرالمومنین وقف کنم. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه گفت من پولی ندارم، البته اموالش هم وقف کرد. یه خانه‌ای داشت که خیلی میارزه، الان وقف کرد و حالا قصه پرقصه‌ای هم داره. گفت من چیزی ندارم، عمرم رو وقف امیرالمومنین کردم، عمرم رو وقف امیرالمومنین کردم. گفتم آقا من میخوام عمرم رو برای شما خرج کنم. خدا میدونه اگر ما عزم صداقت کنیم، ببینیم در کجا استعداد داریم بتونیم خدمت کنیم، بگیم آقا جان من میخوام عمرم و وقف شما بکنم، دلتون پیش هر کسی گیره عمرتون رو وقف او کنید. اون وقت جلسه شرکت کردن اون متفاوته، آدم اووردن تو جلسه متفاوته، کسی هایی رو که دعوت میکنیم متفاوته، تعریفی که از یه جلسه داری متفاوته. این جلسه چی داره؟ در چی این جلسه میری اون جلسه نمیری؟ اون وقت فرق میکنه، بیانمون فرق میکنه. انشاءالله خدا همه شما رو عاقبت به خیر کنه و منم به خاطر این حرفایی که امشب زدم معاقب نباشم و معطلم نکنن بگن تو خودت از همه اینهایی که نشسته بودن با فاصله عقبتر بودی این حرفا رو هم زدی. بس زیادی گفتم، یعنی از شما عذرخواهی میکنم. فکر کنید یه ضبط صوتی یه چهار تا جمله گفت. من نمیدونم به چه شکل تربیت کرده بود سید الشهدا بچه هاشو. ولی اینا تو مسیری که راه افتادن از کربلا تا شام به گونه ای رفتار کردن که انگار حسین ابن علی اسیر بود. هیچ نقطه ضعفی شما پیدا نمی کنی در رفتار اینا. دختر بچه رو به زنجیر بکشن، از این بیابون به اون بیابون بکشن، که اینا رو تمرین کرده بودن؟ خاک پای اونا، قبار راه اونا شهید حججی کجا تمرین کرده بود که موقعی که اسیر گرفتنش چهرش آب روی مکتب اهل بیت باشه؟ ما اگر با خودمون و اونها صادق باشیم همه کار اونا میکنن. اصلا ما قرار نیست کاری بکنیم، نه کاری از ما شروع میشه نه کاری با ما تمام میشه. اونا شروع میکنن و خودشون هم تمام میکنن، اونا میبرن میارن. ما باید فقط راست بگیم، ما باید راستکی همراه بشیم. حالا فردای قدری راجبه همراهی عرض میکنه. امام رضا علیه السلام به ریان فرمود که متا ذکرتهم، هر وقتی که یاد سید الشهدا و شهدای کربلا افتادی بگو یا لیتنی کنتم معکم. راستکیا بگو کاش من با شما بودم. فنفوز معکم، کاش منم با شما بودم. ما این شبا اگر بیایم واقعا یه قدری آدم دور از هیاهو، دور از صدای زیبا، دور از بیان پرتمطراق منبری یا خوندن شعر زیبای روزخون دور هم جمع بشیم تو این شبها که
دخترای او بیابان کردن. به خودم فکر کنم بگم کاش یه سیلی اونجا من میخوردم، کاش دست دختر منو بسته بودن. و از جلسه که اومدم بیرون بگم خب او دختراشو برای اینکه مکتب به دیگران برسه تا اسارت فرستاد. من یه چند سال از عمرم، چند وقت از عمرم مونده، من یه کاری باید بکنم. چه استعدادی دارم؟ میتونم کسی رو سر کار ببرم، میتونم یه جای کاری بکنم، یه چیزی یاد بگیرم، یه چیزی یاد بدم، هر کی هر توانی که داره. اوضاع به قدری پیچیده بود در کربلا که روایت صحیح السند داریم ملائکه تحمل نکردن و نازل شد. حالا این جزئیاتش در منابع معتبر نیست، ولی کلیش در کافی دو بار آمده، سندش هم معتبره، که نصر آماده است و تو مجبور نیستی بچه‌هاتو به اسارت بفرستی. همه عالم اگر محبتشون به بچه‌هاشون رو بریزن در یه ظرف، قطره از دریای محبت سیدالشهدا به دختراش نیست. والله معدن محبت سیدالشهدا است. اما برای مسیری که رفت از روز اول با صدق محض تا روز آخر، فرمود ما به عهد خود وفا خواهیم کرد، ما یه عهدی با خدا بستیم که یه چراغی روشن میکنم که تا هزار سال بعد اگر کسی دچار گیجی شد تو بیابون گمراهی، یه نوری باشه به سمتش حرکت کنه. ما هم میتونیم گدایی کنیم از او، بگیم ما تو جلسه شما نشستیم، مادرت خیلی نگران بود که کشته شدن شما کم اثر باشه. اینو بدونید واقعا هیئتیا مدیون حضرت زهرا. وقتی میخواست سیدالشهدا به دنیا بیاد به پیغمبر عرض کرد که بابا جان این بچه درون رحم من یه حرفایی میزنه که من رو خیلی اذیت میکنه، میگه انالغریب انالعطشان. پیغمبر خدا ماجرا را گفت، یا قرار بالا نه اینکه از زهرا نمیدونست، بالاخره اینا باید با هم گفتگو میکردن که ما بفهمیم چه خبر. وقتی پیغمبر ماجرا رو فرمود، زهرای عطر به نقلی عرض کرد که لا حاجت علیفی، نمیخوام به دنیا بیا، پسرم حیفه بیاد وسط بیابون جگرش از تشنگی بسوزه و اونو آب رو زمین بریزن هل هل کنن، نمیخوام بیاد. پیغمبر دو وعده داد که حضرت زهرا رو راضی کرد. حالا این بحث خیلی گسترده است، روایت فراوان این داره، فقط اشاره میکنم میخوام روزه بخونم. فرمود که هدایت امت وابسته به این مظلومیت اوست و المهدی یومن ولدهی، امکان مهدی سلام الله علیه بخواد به دنیا بیاد همین جوری که نمیشه، کدوم مادری کدوم پدری. حضرت فرمود صبر میکنم. اینی که در روایات هست اشکتون که در مصیبت سیدالشهدا جاری میشه، وصل فاطمه، خبرش به اون میرسه چه او داره رصد میکنه. دیدید آقا پدر مادر شهید ها تو خیابون یه گناهی ببینن، یه اختلاس بزرگی ببینن، اینا میگن آخه این بچه من رفته، اذیت میشن. خدا لعنت کنه کسانی که مردم رو ناامید میکنن، دستشون به بیت المال آلوده است. اینا نمیدونید چه بلایی سر پدر مادر شهید میارن. میگه من بچه‌مو دادم، تو بازی میکنی تو انتخابات، بازی میکنی با چی، بازی میکنی با چی؟ صدیقه طاهره پسرشو داده، لذا قطر اشک جاری میشه و وصل فاطمه، خبرش به او میرسه و اسعدها که ان زیر بغلشو میگیرن. برای همینم جلسات زیر نظر اوست، صاحب جلسات اوست. در چند روایت هست که ایام محرم که میشه ملائکه میان به او تسلیت میگن، در یه روایت هم هست به امیرالمومنین تسلیت میگن، ولی خب اونی که سرمایه گذاری کرده صدیقه طاهر است. به خدا اگر ما در این جلسات، حالا در جلسه یه آدمی که ذره نفسش ناپاک نیست، جایی اگر رفتید و عهد کردید که ما یه قدمی برداریم، این عمر ناقابلی که خودشون دادن و وقف خودشون کنیم، هر جایی نشیم، خودمونو جای دیگری نفروشیم. من ناپاکم، این حرفام که میزنم چون نمیتونم عمل کنم شاید رو شما اثری نگذاره، ولی اگر یه پاکی این رو به شما بگه، حرف درسته، گوینده بیچاره است، اون وقت ما رو میگیرن، ما تغییر میکنیم، ما رشد میکنیم، محبت عبادت در ما ایجاد میشه، کمک کردن به شیعیان امیرالمومنین دغدغمون میشه، بی تحمل میشیم نسبت به درد دیگران، صبح و شب میدویم برای درد دیگران. خدا آقا مسلم رو رحمت کنه. به خدا اگر یه دهه راجب آقا مسلم حرف بزنن، ما میفهمیم چقدر ما ائمه رو نمیشناسیم. آقا مسلم شاید روزی یه جلسه هم شرکت نمیتونست بکنه، البته خیلی روزایی بود، ولی شاید روزی 100 تا هیئت شریک بود. یه جا قابلمه داده بود، یه جا نخود فرستاده بود، یه جا گوشت آبگوش فرستاده بود، هیچ کی هم نمیدونست کیه پشت پرده. خدا به ما روزی کنه که از بازی بیایم بیرون، از گزارش سازی، از دروغ گفتن به خودم، دروغ گفتن به دیگران، تظاهر. جمله آخرم بگم، روزه بخونم، اگر شما حالتون این حاله، منم همینم که الان میخوام بگم، اونم امام سجاد به ما یاد داد، خیلی وقت هم دلم خواسته این کارو بکنم، الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک، خیلی دلم میخواست که منم آدم بشم ولی توان ندارم، هی شکستم، هی عقب گرد کردم، لم یکن لی حول، توانشو ندارم، انتقل بهی ان معصیته، که عمرمو تلف نکنم، که نافرمانی نکنم، الا فی وقت ایقظتنی به محبتک یا لمحبتک، تو منو با محبتت بیدار نکنی. محبت خدا میکی از مظاهر اصلیش در همین جلساته که ما راجب کسی که همه وجودش محبت خداست سید و شهدا حرف میزنی. خدای ما بالاخره با یه نیت شکست بسته ناخالص درب داغونی امشب خواستیم بگیم ما هم دلمون میخواست که تو لشگر او یه گوشه‌ای، یه قدمی، یه خار در پای ما میرفت به جای بچه های او، ای کاش. حالا دیگه یه دو تا جمله توسل میکنم، روزه این شب هم خیلی روزه سختیه، بعد فرار کرد ازش. میدونست با این بچه ها چه کار خواهند کرد. وقتی میخواست بره میدان، دخترش اومد جلو، جلوشو گرفت، یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردو، کجا داری میری؟ یا ابت استسلمت للموت، خودتو برای مرگ آماده کردی، ما رو بین این 30,000 حرامی میخوای کجا بگذاری؟ ما رو برگردون. فرمون لو ترکل قتال نامه، اگر می شد این دختر تا به حال از سید الشهدا جواب نه نشنیده بود. سکینه خاتون دید سید الشهدا جوابش منفیه، شروع کرد بلند بلند سیه زدن، فضمها الی صدره، او رو به سینه چسبان و فرمود که لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، دل منو نسوزون موقع رفتن، یعنی بابا رعایت حال منم بکن. بابا کارم مستخل کن. لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن، مادام من روح و فی جثمانی. همینو به شما بگم که تا آخرین لحظه عمرش حضرت حجت منصوبه که فرمود اون لحظه‌ای که داشتی دست و پای آخر رو هم میزدی، تو دیر و طرفن خفیان الا اهلک و اهلک، هنوز دل نکنده بودی چون وضعشون رو میدونستی. ای غیرت خدا، بی بی دو عالم سکینه خاتون میگه که از وقتی بابای من رفت یه بی ادبی های اینها کردن. خیلی وقتا ضربه به صورت بخوره تیزیش کمتر از اون تیریه که به قلب از بی ادبی و حد که حرمت میخوره. خیلی اتفاقات افتاد. میگه من انقدر قصه خوردم تو اون شرایط ترس که حالا دقیق نمیدونم این مال چه روزیه، خیلی به من برخورد از این بیادبیایی که اینا کردن. منم دهنم بسته است، دلم میسوزه که برای گرم کردن جلسه بعضی جملاتو بگم. تا میگه وقتی که خوابیدم کاروانمون رو دیدم، دیدم همه این کاروان روش بازه، علل اکف به غیر وتا، علل اقتاب الاریات. اما اون انتها یک شطوری هست که کجاوه روش پرده پوشه، نورانیه. رفتم به سمتش، فهمیدم خواب دیده، یعنی سکینه خاتون در لحوف هست. منم اشاره میکنم، نمیتونم همشو بگم. فهمیدم اونجا صدیقه طاهره سلام الله علیه هست. اهل بیت آقا هر جا گرفتار میشدن به مادرشون پناه میبردن. میگه رفتم دیدم امام باقر صلوات الله علیه تب داره، رو به قبله صدا میزنه، فاطمه تو بنت محمد. در روایت هست به در بسته خوردید. مرحوم شیخ مرتضی زاهد معروفه که اگر کلید جا میگذاشت جلوی در خانه میگه فاطمه تو بنت محمد. کارد به استخوانشون میرسید به مادرشون پناه میبردن. آثار صدیقه طاهره رو برای تبرک و گره گشایی بین خودشون نگه می داشتن، با اینکه خودشون مشکل گشای عالم بودن. خلاصه ایشون هم پناه می بره. میگه پرده رفت کنار، خودم مادر ببین با ما چه کردن، ما رو دعوت کردن. اشاره کردم گفتم اون قتلگاهه. بعد به خودم اشاره کردم، گفتم حرمت ما رو حد کردن، من نمیتونم بازش کنم. دو سه تا جمله گفتم فهمون دیگه بسه. قد قطعت نیات قلبی، بند دلمو پاره کردی، دیگه نگو. هذا قمیص و ابیک، این پیراهن پدرته. من همه رو بودم.